این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به مقاله‌ای از سایت ایرانپدیا در مورد سافورد. میدونی وقتی شما به یه جنگجوی اسکاتلندی قرن 14 یا یه کارگر جنسی دهه 80 میلادی تو آمریکا و کسی که همین الان تو باشگاه ورزش میکنه فکر میکنید، شاید به نظرتون هیچ ربطی به هم نداشته باشن.
آره، راستش در نگاه اول خیلی بی ربط به نظر میرسن.
دقیقاً. ولی جوابش واقعا عجیبه. همه این افراد دقیقاً یه نوع پوشش تاکتیکی به تن دارن. معمولیت امروز ما اینه که بفهمیم چطور یه تکه پارچه کشی ساده اینقدر تاریخچه پیچیده‌ای داره و البته عواقب پزشکی شوکه کننده‌ای که پشتشه.
خب این همون پارادوکس جذابیه که قرار امروز بازش کنیم. ببین، لقاسی که امروز شما به عنوان یه انتخاب راحت و روزمره می‌بینید، در واقع حامل قرن‌ها تغییر کاربریه. یعنی مسیرش رو از خشن‌ترین میدان‌های نبرد شروع کرده تا رسیده به کمد لباس‌های امروزی.
پس بیا از همون میدان جنگ شروع کنیم. وقتی داشتم منابع رو بررسی می کردم، برام خیلی جالب بود که این لباس اصلا اولش برای راحتی طراحی نشده بود. از قرن 14 تا 19 میلادی مردان اسکاتلندی نسخه اولیه این لباس رو زیر زره می پوشیدن.
درسته، یه لباس کاملا عملیاتی بوده برای حفظ دمای بدن تو اون سرمای کشنده جنگ.
جدی؟ چقدر عجیب.
آره، اما میدونی تغییر مسیر اصلی و خیلی عجیب این لباس تو دهه 80 میلادی تو آمریکا اتفاق افتاد. کنگره آمریکا یه طرحی داد برای لباسی به اسم ساپورتو که حالا تلفظش به انگلیسی همون ساپورتوت میشه.
خب، هدفشون از این کار چی بود؟
هدف این بود که با یه پوشش نازک و متمایز کارگران جنسی رو تو جامعه نشانه گذاری کنن. یعنی یه جور برچسب زدن بود.
صبر کن، واقعا چقدر طعنه‌آمیزه که یه قانون آمریکایی برای برچسب زدن به یه گروه خاص ناخواسته یه ترند جهانی مد خلق کرد. یعنی قانونشون کاملا نتیجه عکس داد، نه؟
دقیقاً همینطوره. به جای اینکه این لباس بشه یه داغ ننگ، طراحی هنجار شکنش باعث شد تو کشورهای جهان سوم به شدت پرطرفدار بشه. مردم اونو نه به عنوان یه برچسب بلکه به عنوان یه لباس متفاوت پذیرفتن و ورودش به ایران هم مسیر تاریخی جالبی داشت.
آره، اتفاقاً میخواستم همینو بپرسم. چطور از اونجا رسید به ایران؟
برخلاف چیزی که شاید خیلی ها تصور کنن، اولین بار زنان حرمسرای ناصرالدین شاه بودن که این پوشش رو وارد دربار کردن و خب همونجا یه تضاد تاریخی بین پوشش های سنتی و این لباس جدید شکل گرفت.
از حرمسرا تا خیابونای امروز، چقدر عجیب. البته تعریف این لباس هم الان خیلی عوض شده. میدونی ریشه کلمه ی ساپورت تو انگلیسی به معنای پشتیبانیه. ما تو ایران قدیما بهش میگفتیم جوراب شلواری.
آره دقیقاً. ولی الان تو بازار تفاوت ساختاری مهمی بین ساپورت و لگ وجود داره. ساپورت ها خیلی نازک و بدن نما هستن،
در حالی که لگا زخیم ترن. درسته؟
آها، هم زخامت کاربردشون رو جدا میکنه. حتی تو لگای ورزشی هم تفاوت متریال داریم. مثلا مدلای مردونه معمولا از جنس فلامنت هستن که مقاومت بیشتری داره، ولی برای خانوما بیشتر از ترکیب لاکرا و نخ استفاده میشه.
آها، پس انواع مختلفی دارن.
بله، الان تنوع بازار شامل ساپورت های براق تابستونی میشه یا مثلا جگینگ که نازکتر از شلوار جینه و حتی مدل های خزدار برای زمستونه.
پس اگه بخوام یه تشبیه کنم، لگ مثل تایر زمستونی و مقاوم ماشینه، اما ساپورت مثل تایر مسابقه‌ای، خیلی ظریف و حساسه.
تشبیه خیلی جالبی بود.
ولی میدونی با این حجم از استفاده روزمره، وقتی رسیدم به بخش عوارض پزشکی تو مقاله، راستش حسابی جا خوردم. خب مزایاش که مشخصه. مثل تنظیم دمای بدن، محافظت از پا یا تسکین کمردرد بارداری به خاطر همون خاصیت کشسانی
و البته افزایش اعتماد به نفس برای ورزشکارا.
آره، ولی اینکه تو منابع اومده بود ساپورت میتونه باعث رفلاکس معده یا حتی ناباروری بشه، این دیگه خیلی ادعای بزرگی به نظرم اومد. یه شلوار چطور میتونه اسید معده رو بیاره بالا؟
خب مکانیزمش خیلی روشنه. ببین وقتی شما یه لباس با خاصیت فشردگی بالا رو برای ساعات طولانی میپوشید، این فشار مداوم مستقیماً روی ناحیه شکم و دستگاه گوارش اعمال میشه.
آها، پس مثل این میمونه که یه تیوب خمیر دندون رو از وسط محکم فشار بدید. وقتی شکم مدام فشرده میشه، اسید معده راهی نداره جز این که بره بالا سمت مری و این باعث رفلاکس میشه.
دقیقاً، تشبیه بسیار دقیقی بود. در مورد ناباروری و عفونت‌ها هم مکانیزم مشابهی هست، منتها از نظر حبس شدن فضا.
یعنی چطور؟ مگه جنسش چیه؟
بافت پلاستیکی و چسبان ساپورت جریان هوای طبیعی رو مسدود میکنه. رطوبت و حرارت تو ناحیه لگن حبس میشه.
و خب این محیط گرم و مرطوب حتماً جای خوبی برای رشد عفونته.
بله دقیقاً، شرایط ایدئالی برای رشد عفونت‌های قارچی و چهیری ایجاد می‌کنه و اون افزایش دمای مداوم تو استفاده‌های طولانی مدت می‌تونه روی عملکرد اندام‌های تولید مثل تأثیر منفی بذاره و جریان خون رو مختل کنه.
پس این لباس واقعاً مثل یه داروی تخصصی می‌مونه، یعنی برای یه ساعت ورزش یا حمایت موقت تو دوران بارداری عالیه، اما استفاده روزمره و مداومش عوارض جانبی شدیدی داره.
کاملا درسته. و نکته جالب دیگه اینه که این تنش فیزیکی بازتابی از یه تنش مذهبی و قانونی هم هست تو جامعه.
آها، رسیدیم به بخش قوانین. مقاله در این مورد چی میگه؟
مقاله اشاره میکنه که فقها تو ایران مخالفت شدیدی با استفاده از ساپورت تو فضاهای عمومی دارن. از نظر قوانین پوشش هم توزیع و عرضه این لباس تو بازار با مجازاتهای قانونی همراهه، چون به عنوان یه پوشش ناهنجار شناخته میشه.
چه جالب، این نشون میده چطور یه انتخاب شخصی همزمان با سلامت فیزیکی و قوانین فقهی و اجتماعی گره میخوره.
بله دقیقاً، یه لباس ساده چقدر میتونه لایه‌های پیچیده‌ای داشته باشه.
درسته، این واقعاً دیدگاه شما رو به لباس‌های روزمره عوض می‌کنه. دفعه بعد که توی فروشگاه ورزشی یا تو خیابون چشمتون به ساپورت افتاد، یادتون باشه که این فقط یه تیکه پارچه ساده نیست. شما دارید به لباسی نگاه می‌کنید که بار سنگین تاریخ جنگجویان باستانی، حرمسراها، مکانیزم‌های پیچیده پزشکی و قوانین سخت اجتماعی رو به دوش می‌کشه. سوال نهایی اینه که آیا راحتی ظاهری یه لباس واقعاً به اون عواقب پنهان جسمی و اجتماعی می‌ارزه؟ از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.